صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. امروز چهارشنبه 14 فوریه سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گزارش هایی را رد کرد که گویا محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، با طالبان در تماس است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول شماری از مقام های شورای عالی صلح افغانستان و اعضای پیشین رهبری طالبان گزارش داده که محمد معصوم سانگزی رئیس امنیت ملی و محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، جداگانه در تماس و گفتگو با طالبانند. آقای اتمر ساعت پس از نشر گزارش اسوسییتد پرس در توییتر خود اعلامیه‌ای را نشر کرده و ضمن رد این گزارش شورای عالی صلح افغانستان را یگانه مرجع رهبری کننده مذاکرات صلح افغانستان عنوان کرده است. مشکل عمده به نقل از گزارش اسوسییتد پرس این است که این دو مقام افغان در مورد تماس‌هایشان با طالبان با یکدیگر هماهنگی و تشریک معلومات نداشته و نه هم شورای عالی صلح افغانستان را که برای مذاکره با طالبان ایجاد شده است در جریان گذاشتند. ایالات متحده می خواهد پاکستان را در فهرست جهانی تمویل کنندگان فعالیت‌های دهشت افغانی قرار دهد. پیش از این نیز پاکستان از سال 2012 تا 2015 شامل فهرست سازمان FATF بود. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
مفتاح اسماعیل، سرپرست وزارت مالیه پاکستان، با بیان این مطلب بر رویترز گفت که ایالات متحده و بریتانیا چندین هفته قبل روی این طرح گام پیشنهادند و بعداً فرانسه و آلمان را نیز تشویق کردند تا در این مهم سهیم گردند. سازمان مبارزه با پولشویی نهاد است که علیه تمویل سازمانهای دهشت افغان مبارزه می کند و احتمال دارد درج پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کننده فعالیتهای دهشت افغانی به اقتصاد آن کشور آسیب رساند. هیتر نورث، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که واشنگتن همواره نگرانی درازمدت خود را در مورد کمبود اقدامات عملی پاکستان در راستای مبارزه علیه پولشویی و سیستم مالی مبارزه با دهشت افغانی ابراز داشته است. انتظار می رود در هفته آینده یک نشست اعضای سازمان ضد پولشویی در پاریس برگزار شود، جایی که آن نهاد احتمال دارد پاکستان را شامل آن فهرست سازد.
وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که کشورهای متحد باید مسئولیت شهروندانشان را که در جریان جنگ علیه گروه داعش در سوریه بازداشت شدند به عهده گیرند. جم متیس روز سه‌شنبه گفت انجام ندادن کار نمی تواند یک گزینه باشد، چنانچه حتی برخی از حکومت ها به گفته آقای متیس علاقمندی اندک برای برگشت همچون روان به کشورهایشان نشان دادند. وزیر دفاع آمریکا در روم با وزرای دفاع کشورها ملاقات داشت که در آن بحث روی چگونگی رسیدگی به معزل بازداشت شدگان گروه داعش در سوریه بدون نتیجه پایان یافت. ایالات متحده از نیروهای دموکراتیک آزاد سوریه حمایت می‌کند که در این اواخر هزاران عضو گروه داعش را به شمول صدها شهروند خارجی بازداشت کرده است. روسیه به نظر می‌رسد در تلاش اخلال انتخابات مقدماتی میان حزبی برای راهیابی به کنگره آمریکا می‌باشد. رؤسای ادارات استخباراتی ایالات متحده با بیان این مطلب روز سه‌شنبه به کمیته استخباراتی مجلس سنا گفتند که مسکو انتخابات میان دوره‌ای کنگرس را به عنوان یک هدف بالقوه برای عملیات نفوذی می‌نگرد. دان کوتس، رئیس استخبارات ملی آمریکا، گفت که در کمترین سطح انتظار دارند مسکو با استفاده از نفوذ تبلیغات، رسانه‌های اجتماعی، افراد و سخنگویان طرفدار روسیه و سایر شیوه‌ها سعی ورزد شکاف اجتماعی سیاسی موجود در ایالات متحده را تشدید بخشد. انتخابات میان حزبی برای راهیابی به دور نهایی انتخابات کنگرس آمریکا کم از کم به تاریخ 6 مارچ آغاز خواهد شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پلیس اسرائیل صدر اعظم آن کشور را به رشوه‌خواری متهم کرده خواهان اعلام جرم علیه بنیامین نتانیاهو شده است. این اقدام با واکنش سریع آقای نتانیاهو روبرو شد و اتهام مطرح شده علیه خود را بی اساس خواند. با گزارش رویترز، توصیه اعلام جرم علیه آقای نتانیاهو سه‌شنبه شب توسط پلیس اسرائیل مطرح گردید. آقای نتانیاهو در پیام ویدیویی ضمن رد اتهام گفت تا زمانی که شهروندان کشورش او را برای اداره اسرائیل انتخاب می‌کنند، به طور مسئولانه و با تعهد به رهبری اسرائیل ادامه خواهد داد. اتهام‌های دیگری نیز علیه آقای نتانیاهو که 4 دوره صدارت را سپری می‌کند مطرح شده که تحقیقات در مورد آنها از بیش از یک سال پیش آغاز شده است. حکومت هنگری یک لایحه ضد مهاجرت را به پارلمان آن کشور به منظور هدف قرار دادن گروه‌های مدنی که مهاجرت را سازماندهی، پشتیبانی و یا تأمین مالی می‌کنند تسلیم می‌کند. شرح بیشتر از اکمل خالقی.
در آن لایحه پیشنهاد شده که همچون گروه ها باید برای فعالیت هایشان از وزارت داخلی هنگری اجازه بگیرند. صدر اعظم هنگری که شدیداً با مهاجرت مخالف است، ادعا میکند که این گروه ها میلیون ها مهاجر را از کشورهای آفریقایی و شرق میانه به اروپا می آورند. این در حال است که دونالد تاسک، رئیس شورای اتحادیه اروپایی میگوید موضوع مدیریت و رسیدگی به سرازیر شدن مهاجران به اروپا آزمونی است که در سالهای آینده نیز وجود خواهد داشت. آقای تاسک از کشورهای اروپایی خواست در این راستا حسن همکاری را اختیار کنند.
و خبر آخرم این که اشتباه پیلوت و هم کار نکردن آخذه های حسی طیاره باعث سقوط هواپیمای مسافربری در روسیه شد که تمام 71 سرنشین آن جان باختند. تحقیق کنندگان پس از بررسی جعبه سیاه پرواز N148 گفتند که پیلوت قبل از پرواز نخواسته که ماشین طیاره را گرم سازد. طیاره روسی روز یکشنبه از میدان هوایی دومو دیدوفوی مسکو به صوب اورسک پرواز کرد که پس از طی کردن مسافت 40 مایل در جنوب مسکو سقوط نمود. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش این بخش، وزارت زراعت افغانستان تلاش میکند تا با ایجاد فارم پرورش ماهی در بند سلمای هرات زمینه تولید ماهی را در این کشور افزایش دهد. مسئولین ریاست زراعت ولایت هرات نیز میگویند که در روزهای آینده این فارم که ظرفیت پرورش بیش از 400 هزار ماهی در یک زمان را دارد افتتاح خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارش از خلیل نورزایی میشنوید.
در شروع سال 1396 شمسی مقام های وزارت زراعت افغانستان از تلاش هایشان برای ایجاد یک فارم پرورش ماهی در جوار بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات با هزینه دست کم 19 میلیون افغانی خبر داده بودند. حالا و بعد از گذشت نزدیک به 10 ماه، عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت ولایت هرات از روزهای پایانی کار ساخت این فارم خبر می‌دهد. آقای رحمانی می‌گوید در روزهای آینده این فارم که یکی از بزرگترین فارم‌های پرورش ماهی در افغانستان است و ظرفیت پرورش بیش از 400 هزار ماهی در یک زمان را دارد افتتاح خواهد شد.
وزارت زراعت یک فرم اچری ماهی یا فرم تولید جوجه ماهی در ولسوالی چشت شریف تاسیس شده که فعلا در مرحله اکمال رسیده. تعمیر ازی و تجهیزات و موارد تکنیکی که ضرورت داره از طرف مقام وزارت قرار تدارک شد. پاینده خیلی نزدیک.
رئیس زراعت هرات همچنان میگوید سال گذشته همزمان با افتتاح بند سلما بیش از 50 هزار ماهی کوچک برای تخمگذاری و تکثیر در کاسه این بند رها شدند. در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات از علاقمندی سکتور خصوصی و برخی از تاجران خارجی برای سرمایه گذاری جهت پرورش ماهی در بند سلما خبر می دهد.
در وادی سلما علاقمندی به سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده، حتی منابع بین المللی علاقمندی دارند تا در این حوزه سرمایه گذاری کنند. سکتور خصوصی پیشگام شده در این راستا، سرمایه گذاری ابتدایی را انجام دادند و میتونه بخش مهمی از بازار افغانستان و حتی صادرات به کشورهای منطقه را پوشش بده.
کارشناسان امور اقتصادی نیز بر این باورند که ایجاد فارم‌های پرورش ماهی در کنار بندهای آبگردان کشور چون سلما میتواند به رشد اقتصاد افغانستان کمک کند. یعقوب مشعوف آگاه امور میگوید ایجاد این فارم‌ها همچنان میتواند زمینه را برای تولیدات ماهی و فروش آن در بازارهای کشور نیز مهیا کند.
افغانستان هم منتظر پرورش ماهی هست تا نظر فروش از هم میتونه کارایی مثبت خودش
نماشه. مقام های وزارت زراعت افغانستان همچنان گفتند که یک فرم پرورش ماهی را در ولایت کاپیسا ایجاد میکنند. فرم پرورش ماهی بند سلما در حالی افتتاح خواهد شد که پیش از این یک فرم پرورش ماهی دولتی در بند غرقه کابل به کمک مالی کشور فرانسه فعال شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، شماری از دیاقین و باغداران بامیان میگویند که در زمستان سال جاری برف کافی در این ولایت نبارید است و احتمالاً سال پیشرو شاهد خشکسالی و قحطی خواهند بود. ریاست زراعت بامیان نیز میگوید که به دلیل بارش برف اندک احتمال بروز خشکسالی بالا بوده و ممکن محصولات زراعتی در این ولایت 50% کاهش بیابد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
فصل زمستان فقط یک ماه و چند روز باقی مانده است و اکثریت روزهایی که بارانی نیز پیش بینی شده بود، باشندگان بامیان شاهد برفباری در زمستان جاری در این ولایت نبودند. وضعیت کنونی که در بسیاری از ولایات مرکزی افغانستان مردم شاهد میزان کمتر بارندگی بودند، احتمال بروز خشکسالی را در سال آینده افزایش داده و سبب نگرانی مردم و دهقانان شده است. برخی از دهقانان بامیان میگویند که امسال میزان بارندگی نسبت به هر سال دیگر کم بود. امیر محمد یکی از دهقانان بامیان میگوید:
چشمام خوش میشه، یعنی عوام برادر کمبودی میشه، قطعاتی میشه، خوشحالی میشه، یعنی تمام مشکلات ها داره خوشحالی بسار در مردم، یعنی کشت زراد هم نمیشه از اینجای ما، او خوش میشه، یعنی قیمتی هم میشه، یعنی حاصل آدم نمیشه در خوشحالی هم تا مشکلات دارم. اولی زمستان برای خوش بسار، آخری زمستان که بباره، یعنی مای خلاش پس نمای بوده و رفته و میشه و یه دیست نمکنه میپره، ولی این نمای جدی و دوله که بزنی برف سا اساس میمونه، کلی مردم نگرانه میشه رقم شه خوشحالی او خوش میشه نکم بوده چای های ما کم میشه.
برخی دهقانان نیز به این نظرند که بارندگی ماه آخر سال هیچ گونه سود ندارد، زیرا برف با گرم شدن هوا آب می شود و ذخیره های آبی کاهش می یابد. داوود احمدی کارشناس امور زراعت و مالداری می گوید که کاهش میزان بارندگی سبب از بین رفتن ذخیره های آبی شده است و خشکسالی را به دنبال دارد.
چنانچه اکثر دریاهای افغانستان از کوههای بابا سرچشمه می گیرد و امسال اگر برف بارندگی نباشد اونها خیلی دچار کمبود آب خواهد بود. زمانی که بارندگی نباشه خب طبعا ما در کمبود آب مواجه میشیم و از طرف دیگه ما منبعی نداریم دامی جریان خوشسالی آبی که ضرورت هست تامین کنیم.
بامیان از ولایت مرتفع افغانستان است که به گفته مسئولان بخش زراعت سلسله کوههای بابا و هندوکوش یکی از منابع مهم آبی ولایت مرکزی این کشور را تشکیل می‌دهد. ریاست زراعت آبیاری و مالداری بامیان نیز از بارش اندک برف در زمستان سال جاری اظهار نگرانی می‌کند و می‌گویند که خشکسالی احتمالی در سال آینده صدمات شدیدی بر دهقانان وارد خواهد کرد. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان می‌گوید: بامیان از جمله ولایت های کوهستانی و برفگیر افغانستان است و به خصوص برفباری ها در کوه بابا منابع آب آشامیدنی و زراعتی مردم این ولایت را تأمین می کند. با آنکه منبع درآمد و اقتصاد بیشتر مردم این ولایت را زراعت و مالداری تشکیل می دهد، آنان نگرانند که اگر در زمستان برف نبارد محصولات زراعتی سال آیندهشان به صورت قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت. دهقانان و باغداران بامیان از دولت می خواهند تا تدابیر پیشگیرانه ای را جهت رفع خشکسالی و کمک رسانی به خانواده های نیازمند روی دست گیرد، زیرا در سال آینده احتمال بروز قحطی ناشی از خشکسالی در ولایت مرکزی به خصوص بامیان آمار نیازمندان را بیشتر خواهد ساخت. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، شاخص دموکراسی 2017 چاپ بریتانیا نشان می‌دهد که دموکراسی جهانی به گونه چشمگیری سال گذشته سیر نزولی داشته است که در آن آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در تمام جهان با تهدیدهای نگران کننده روبرو بوده است. در حالی که به اساس این گزارش افغانستان در رده 149، پاکستان در رده 110 قرار دارد، صدیق الله توحیدی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آزادی رسانه ها و آزادی بیان با وجود ناامنی در افغانستان به مراتب بهتر از کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و ایران می باشد. در این رابطه مصاحبه با آقای توحیدی انجام دادم که با سخنان آقای توحیدی در مورد تهدیدها در برابر دموکراسی آغاز می شود.
یکی از موارد بسیار مهم در سطح بین‌المللی این است که که در یک قسمت اعظم از جهان جنگ و درگیری و ناامنی است. درگیری ها و جنگ و ناامنی ها یکی از عوامل کاهش آزادی های مدنی به ویژه آزادی بیان و آزادی رسانه هاست. در افغانستان هم این مشکل به صورت جدی در سال 2017 میلادی مشخص بود که وقتی جنگ از جنوب افغانستان به شمال افغانستان گسترش پیدا کرد، سبب شد که آزادی رسانه ها و آزادی بیان و خود رسانه های آزاد آماج حمله قرار بگیرد. حمله بر رسانه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب محدودیت های جدی در کار اطلاع رسانی و چرخش آزاد معلومات است. ما متاسفانه در سال 2017 میلادی شاهد از این مسئله بودیم. در زمینه فشارهای حکومت، ظاهرا حکومت افغانستان مؤلفه‌های دموکراتیک را پذیرفته و مطابق مواد شرعی قانون اساسی، قانون رسانه مدنی و قانون دسترسی به اطلاعات، دولت در حمایت از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران است. اما شکی نیست که در ولایات، در محلات مختلف افغانستان، حتی در کابل هم افراد، اشخاص، گروه‌ها و حتی نهادهای دولتی و حکومتی در سال 2017 بوده که تلاش داشتن آزادی‌های برخی از رسانه‌ها محدود شود.
آقای توحیدی، در صورتی که حکومت افغانستان همکار از با رسانه ها با خبرنگارا، پس در این گزارش که به نشر رسیده شاخص دموکراسی سال 2017 افغانستان در رده 149 قرار میده و پاکستان در رده 110 و ایران همچنان در 150. پس چی دلایل شده میتونه که افغانستان در رده بسیار پایانی میباشه که 149 میباشه؟
در مورد این مسئله باورم این است که یک گزارش بسیار عادلانه نیست این شاخص دموکراسی در نسبت به افغانستان و پاکستان. ما در افغانستان قوانین ما به مراتب بهتر است نسبت به قوانین پاکستان در زمینه حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها. ما در بسیاری از موارد قتل خبرنگاران را داشتیم در بیشتر از 15-16 سال گذشته، اما هیچ گاه حکومت متهم به قتل خبرنگار نبوده. البته متهم به لطکوب، متهم به تهدید و خشونت بوده، اما متهم به قتل خبرنگار هیچ وقت حکومت افغانستان نبوده، البته حکومت پیشین و حکومت کنونی. در حالی که در برخی از موارد در پاکستان حکومت متهم شده، یا مثلا ارتش پاکستان آیسای متهم به قتل خبرنگاران شده. این یک مقایسه عادلانه نیست و ما موافقم به این نیستم که وضعیت آزادی بیان و دموکراسی در پاکستان نسبت به افغانستان بهتر است و همچنان ما یک درجه فرق داشته باشیم نسبت به ایران. ما 49 باشیم و ایران 149 باشیم و 150، این هم برای ما قابل قبول نیست. به این دلیل قابل قبول نیست که ما در افغانستان یک خبرنگار زندانی نداریم، در حالی که مثلا در ایران حتی وبلاگ نویسا هم زندانی شدن. خبرنگارا مثلا 30 سال و نمیدانم چند سال ممنوع القلم شدن و زندانی شدن، تهدید شدن، بازداشت شدن. ما از نظر قانونی در منطقه، یعنی در نسبت به کشورهای همسایه ما، نسبت به پاکستان، نسبت به ایران، نسبت به کشورهای آسیای میانه به مراتب بهتر است. اما شک نیست که وضعیت ما نسبت به کشورهای اروپایی بسیار بد است.
بله.
ما مثلا حتی دموکراسی بسیار کلاسیک منطقه هندوستان هم در بسیاری از موارد آزادیایی که ما داریم در کابل از نظر قانونی خبرنگاران و همکاران ما در هندوستان ندارند.
یک مثال بگوین آقای توحیدی.
سعی کنیم. بله. من میگم که شما در هیچ تلویزیون و رادیوی هندوستان نمیتونید ببینید که یک کسی میاید از گروه های تروریستی جدایی طلب کشمیر دفاع کنه. اما در افغانستان عملا در زیر چتر حکومت افغانستان افراد و اشخاص عملا میان در رسانه های دیداری و شنیداری عملا از موضع طالب حمایت میکنند. شما هیچ کسی حتی در پاکستان هم نیست که مثلا رسمن اعلان کنه که عمله انتحاری استشهادی است و حلال است، در حالی که گلبدین حکمتیار که تا چند روز قبل عملی حکومت افغانستان می جنگید آمده بر موضع خودش حالی پافشاری میکنه از طریق رسانه می گه که حمله انتحاری نیست، یه حمله استشهادی است و این ثواب بزرگ است و از نظر شرعی جواب دارد. این آزادی ها نه در هند است نه در پاکستان. در هند هم شما چنین وضعیتی را می بینیم، حتی که در کابل گفته می شه که این آزادی ها بدون قید و حصر است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در حال حاضر موجودیت مذاکرات بین حکومت آن کشور و گروه طالبان را رد یا تایید نمی کند. این در حالی است که بر اساس یک گزارش اسوسییتد پرس، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و محمد معصوم استانکزای رئیس امنیت ملی افغانستان جداگانه با طالبان در تماس و گفتگوان. میرویس رحمانی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب میکنم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه گزارش را مبنی بر برقراری تماس محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان با گروه طالبان به خاطر آغاز مذاکرات صلح نشر کرد. در این گزارش همچنین آمده که محمد معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی افغانستان نیز به هدف مذاکرات صلح به صورت جداگانه با طالبان تماس دارد. اما قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که یگانه مرجع رهبری کننده مذاکرات صلح در افغانستان شورای عالی صلح در آن کشور می باشد.
گزارشی که اسوسییتد پرس در این مورد نشر نموده و ادعا کرده که گویا دفتر شورای امنیت ملی با طالبان گفتگو دارد و یا هم به این پروسه ناهماهنگی وجود دارد، ما این رد میکنیم.
بر بنیاد گزارش اسوسییتد پرس، حکیم مجاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان، تایید کرده که رئیس امنیت ملی آن کشور هنوز هم به گونه منظم با ملا عباس استانکزی، مرجع تماس و ارتباط طالبان، به تماس می باشد. حکیم مجاهد که عضو پیشین حکومت طالبان نیز است، ضمن رد این گزارش به صدای آمریکا گفت که او همچو اظهارات را بیان نکرده است.
ما هیچگاه این صحبت نام جناب استانکزی سبا گرفتم و نام جناب اتمر سبا گرفتم. امی گفی ایتی کاملا ما رد میکنیم.
آقای مجاهد همچنین گفت که در حال حاضر هیچ نوع مذاکرات رسمی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان جریان ندارد. او افزود که خواست شورای عالی صلح افغانستان این است که گروه طالبان باید بدون هیچ نوع قید و شرط حاضر به گفتگو شده و سپس تمام خواستهای خود را در میز مذاکره مطرح کند. در گزارش اسوسییتد پرس آمده که مشکل عمده این است که مشاور امنیت ملی افغانستان و رئیس امنیت ملی آن کشور در مورد تماس‌های جداگانه‌شان با طالبان با یکدیگر هماهنگی و تشریک معلومات ندارند و نه هم شورای عالی صلح افغانستان را در پیوند به این تماس‌ها در جریان گذاشتند. حبیب سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان، در واکنش به این گزارش گفت که مذاکرات صلح یک روند بسیار حساس و پیچیده است. او افزود که حتی اگر آقای اتمر و آقای استانکزی به صورت جداگانه و بدون هماهنگی شورای عالی صلح افغانستان با طالبان تماس برقرار کرده باشند، کدام اقدام غیر معمول انجام ندادند.
در مذاکره شورای امنیت و ریاست امنیت ملی اینا نقش دارند. یک بخش داخلی مذاکره که مربوط به شورای عالی صلح هست، در حقیقت شورای عالی صلح زمینه را مساعد می‌سازد برای مذاکره، یعنی که ذهنیت مردم باید آماده شود، زمینه سازی شود و همچنان مذاکرات صلح تسهیل شود و در مجموع در بین مردم افغانستان از اقشار مختلف باید اجماع ملی به وجود بیاید.
معاون شورای عالی صلح افغانستان همچنین این را رد یا تایید نکرد که در حال حاضر بین مقام‌های افغان و گروه طالبان مذاکرات جریان دارد. اما ادریس رحمانی، آگاه مسائل سیاسی، میگوید که شورای عالی صلح افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان تنها یک نقش نمادین دارد و طالبان با درک این مطلب میکوشند کم از کم با نهادهای حکومت افغانستان مذاکره کنند که به گفته آقای رحمانی ایالات متحده به آن نهادها بیشتر گوش میدهد.
من فکر میکنم در نهایت اونا یک نهاد هستند که وقتی که یک خامه قابل قبول شد حضور بگیرن به صورت رسمی و سمبولیک به پیش روی مطبوعات و مردم عامه به اصطلاح نهایی بکنن و امضا بکنن. درست مثل که آقای حکمتیار متوجه بودین، تمام چانه‌زنی‌ها توسط شورای امنیت و توسط گروه های مختلف بود. آقای خپلواک علایده همراهشون صحبت میکرد، یک تعداد از نفرهای حکمتیار در کابل علاقه صحبت میکردن و شورای امنیت خودش علاقه در نهایت. اما باز امضاست توسط حتی اگر متوجه باشین یک خامه از قبل توسط آقای حکمتیار رو رئیس جمهور امضا شد و تبادله شد و بعد از او به شکل بسیار نمادین رفتن امرای شورای صلح را امضا.
گزارش ها در مورد تماس مقام های افغان با گروه طالبان در حال نشر می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ماه گذشته میلادی گفت که واشنگتن نمی خواهد با طالبان مذاکره کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز به دنبال حملات مرگبار اخیر در کابل که مسئولیت آن را گروه طالبان بر عهده گرفت گفت که صلح با جنگجویان آن گروه باید در میدان جنگ جستجو گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا، رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدار داد که باید در راستای شکست دوامدار گروه دولت اسلامی یا داعش مبارزه متداوم و پیوسته صورت گیرد. با اینکه شمار زیاد از شورشان این گروه از مناطق تحت سلطه ایشان از سوریه و عراق رانده شدند. شرح بیشتر را در گزارش از سحر عظیمی مشنوید.
تلرسون این گفته ها را در جریان کنفرانسی در کویت به اعضای ائتلافی بر رهبری ایالات متحده که در اواخر سال 2014 با استراتژی چند جانبه برای مقابله با داعش تأسیس شده ایراد کرد. فعالیت این ائتلاف شامل حملات هوایی تحت رهبری ایالات متحده و فعالیت برای قطع مجراهای مالی این گروه و از پادر آوردن جنگجویان خارجی داعش می شود. رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که داعش هنوز هم یک تهدید جدی در برابر جهان است. آقای تلرسون که به روز سه‌شنبه در یک نشست ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در کویت صحبت می‌کرد، هشدار داد که گروه دولت اسلامی تلاش دارد تا دوباره در شرق میانه ظهور کند و به نقاط جدید گسترش پیدا کند. حکومت تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ نگران است که گویا توجه ائتلاف بین‌المللی ضد داعش از هدف اصلیش که از بین بردن این گروه است منحرف شده و این نگرانی هر روز در واشنگتن قوت می‌یابد. به همین دلیل وزیر خارجه ایالات متحده امروز به اعضای این ائتلاف گفت که دوباره بر هدف اصلی خود تمرکز کنند. آقای تلرسون همچنان هشدار داد که گروه داعش ممکن در ساحات آزاد شده عراق و سوریه دوباره ظهور پیدا کند. آقای تلرسون از افغانستان نیز یادآور شد و گفت که این گروه در کشورهایی چون افغانستان تلاش دارند تا لانه‌های امنشان را مسئول بسازند. رکس تلرسون که در یک نشست ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در کویت صحبت می‌کرد گفت که ختم عملیات محاربوی علیه داعش به این معنی نیست که ایالات متحده و متحدینش به هدف خود شکست این گروه می باشد نایل شدند. وزیر خارجه آمریکا به همتایان خود چنین گفت:
توافقنامه این ائتلاف بر عزم مشترک ما به خاطر ادامه تلاش ما تا زمان شکست کامل گروه داعش تاکید دارد و دیدگاه ما را در مورد نقش آینده این ائتلاف و همکاری مشترک ما تبارز می دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده در حالی در مورد ظهور مجدد گروه داعش هشدار می‌دهد که جیم ماتیس وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز گذشته گفت که مبارزه علیه این گروه پایان نیافته است. در نشست امروز در کویت وزیر خارجه ایالات متحده همچنان اعلام کرد که واشنگتن $200 میلیون را به هدف تامین ثبات نقاط آزاد شده در سوریه اختصاص داده است. آقای تلرسون در حالی از تعهد $200 میلیون خبر داد که حکومت ترکیه با ابراز نگرانی گفته است که واشنگتن باید بر کمک‌های خود برای ملیشه‌های کرد در سوریه غور مجدد کند. واشنگتن از آغاز جنگ سوریه در سال 2011 تا حال $7.9 میلیارد را در چهارچوب کمک‌های بشری با آسیب دیدگان در سوریه کمک کرده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج تا هفت شام ادامه می‌یابد و ما تا هفت شام که دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را برای شما تمنا می‌کنیم.